بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه. پنجمین جلسه سلسله مباحث در محضر کتاب غیبت شیخ طوسی. ما همچنان در مقدماتی هستیم در شناخت خود جناب شیخ طائفه شیخ طوسی و مرور خیلی سریعی بر آثار او، چنان که گفتم شناخت شخصیت شیخ، زمینه آثار او و زمانه زندگی او کمک می کند به ما برای ارزیابی مطالب مختلف کتاب غیبت شیخ، که اگر بخواهیم مطالب کتاب غیبت شیخ طوسی را درست بشناسیم و درست در جای خود قرار دهیم، بدون جنجال، بدون تحریف، بدون تغییر، بدون بهره برداری های جناحی و گروهی، لازمش اینه که این زمینه و زمانه رو بشناسیم و آثار دیگر شیخ که بشناسیم کمک میکنه به ما که ما قضاوت صحیح‌تر و جامع‌تر و بهتری درباره این آثار داشته باشیم. در جلسه قبل درباره تبیان شیخ گفتگو شد به عنوان یک کتاب تفسیری مهم شیعه، و نکته مهمی که گفتم درباره تبیان اینه که فضای کلی تبیان یه فضای تقیه است و این فضای تقیه ای که انهو شیخ طوسی درباره مخالفان در خانه خودش و به آرامش خودش حرف نمی زند، بلکه این که در فضای خودش حرف بزنه اینو نگه داشته برای جایی مثل تهذیب، کتاب تهذیب الاحکام، اما در تبیان که تفسیره اینو فضایی که هست یه فضای محکمه ایست. فضا نوع بیان شیخ طوسی از یک سنی منصف یه مقداری بالاتره، یعنی اونجوری که باید و شاید حق مطلب رو در مسائل شیعی ادا نکرده. چرا؟ برمیگرده به فضای نگارشش. ما بی خبریم الان، عرض میکنم خدمتون، از تمام اون جزئیات اون زمان، اون جزئیات به ما نرسیده، پشت صحنه نگارش این کتاب چی بوده. در این که تبیان از شیخ طوسی است هیچ شک و شبهه نداریم، نسخه های قدیمه ای هم موجوده، من جمله قسمتی از تبیان که به خط یکی از شاگردان شیخ طوسی است و شیخ طوسی یادداشتی بر او دارد که اجازه به اون شاگردش داده، اون قسمت از تبیان در کتابخانه مرحوم آقای مرشی نجفی موجوده. اما از اون طرف میبینیم که آنچنان که باید و شاید در باب امامت و ولایت که اون روح تشیع است و در یک تفسیر باید نمودار باشد، اونجوری هم وارد نشده در تبیان. چرا؟ در آیات کلیدی وارد شده اما بیشتر از این وارد نشده. خب این برمیگرده به زمینه و زمانه مطلب. خود این یه نوع درسی است برای ما که ما همه حرف هامون را در همه جا لازم نیست تکرار بکنیم، باید هر جا را به اقتضای موقعیت و فضای خاص خودش وارد بشویم. بگذارم از این بحث که گفتم قبلا محض تکرار و مرور گفتم، چون فاصله میفته بین این درس ها، یه وقتایی لازم میشه که یه مرور کلی از نسبت به گذشته بشود. اما در علوم دیگر من دوست دارم بحث را از کتاب تهذیب شیخ شروع کنم. تهذیب شیخ طوسی کتاب خیلی مهمی است چون دربارهش من خودم پایان نامه ارشد رو نوشتم حدود 25 سال پیش، سال 74، به راهنمایی مرحوم استاد علی اکبر غفاری، که خب سالهای سال من خدمتشون رفت آمد داشتم و از ایشون کسب فیض می کردم، و در این کتاب تهذیب هم البته از یه جنبه علمی ای وارد شدم که فقط برای اگر بزرگواری از اهل علم باشد و اهل تحقیق باشد به خاطر اون بزرگواران عرض می کنم، ولی شاید برای عموم جاذبه ای نداشته باشه این مطلب. من دنبال منابع و مستندات تهذیب شیخ طوسی بودم که این کتابی که از قرن پنجم دست ما رسیده منابعش مال کیه. خیلی از این منابع از بین رفته اند، اما کشف این منابع که خب همون کار اصلی من بود در اون رساله فوق لیسانس، کشف این منابع نشان می‌دهد که شیخ طوسی منابعش در این کتاب منابع قرن دوم و سوم است. به این دلیل کسی نمیتواند این اعتراض را به حدیث شیعه بکند. اون نکته مهم مرحوم آقای غفاری به من این بود که گفت به حدیث شیعه ایراد میگیرند که ما قدیمترین حدیث، منبع حدیثی ما کتاب صحیح بخاری است، اما که قرن دومه، اما قدیمترین منبع حدیثی شما کتاب کلینی است که از قرن چهارمه، پس حدیث ما مقدم بر حدیث شماست. مرحوم آقای غفاری گفت ببینید اینها دارن شیطنت میکنن، سحر در کلام میکنن، شیطنت میکنن، نمیگویند که گذشتگان ما چقدر از منابع شیعه رو سوزندن، از بین بردن، محو کردن، نویسندگانشان را آواره کردن، اذیت کردن، محدود کردن، خلاصه همه مشکلات رو هیچ وقت نمیگن. اگر حالا اونها نمیگن خب نگن دیگه، اونا از اونها انتظاری نیست که بگن، اما اولا ما بعد اینها رو مرتب هی بگیم، یادآوری بکنیم، این یکی. و نکته دوم اینه که نشان بدهیم که آنچه را ما در قرن چهارم میبینیم در واقع عصاره کتابهایی است از قرن اول و قرن دوم، یعنی آثاری که شاگردان امام باقر و امام صادق علیهم السلام نوشته اند. اون آثار باعث شد که استفاده شد از اونها در کتاب غیبت شیخ طوسی. گفت اینها رو نشان بدهید، این واقعیت رو به صورت مستند نشان بدهید، و همینم شد الحمدلله، که خب کار قشنگی شد. من دیگه حالا وارد جزئیات اون کار نمیشم. به هر صورت اون کار توفیقی به من داد که 5 مجلد از کتاب غیبت را دقیق صفحه به صفحه بخوانم، از کتاب، ببخشید، تهذیب شیخ طوسی را، از کتاب تهذیب که 10 جلده، 5 جلدش رو با دقت خوندم صفحه به صفحه، و 5 جلد بعدی هم مرورهای مختصری داشتم، مرورهای سریعی. درباره تهذیب چند تا نکته دوست دارم عرض بکنم که مفید است برای ما، و خودش نکته کلیدی است برای استفاده از متون حدیثی ما و از این میراث فرهنگی عظیمی که بزرگان شیعه به دست ما رسوندن. 1. نکته اول اینه که مرحوم شیخ طوسی در اونجا یه تعدادی حدیث را می آورد و ذیل اون تعدادی حدیث توضیح می دهد که این احادیث تقیه ایست. چون که تقیه ایست ما ایمان به آنها می آوریم ولی عمل به آنها نمی کنیم. این نکته مهمه. مثلا حدیث می آورد به این مضمون که امام سجاد علیه السلام وقتی اذان می گفت در اذان خودش می گفت الصلاة خیر من النوم، حی علی خیر العمل نمی گفت. خب این ممکنه یه کسی هست، الان اینایی که میگم ممکنه نیست، در حد فرض و احتمال نیست، واقعیت اینه که همین گروه احادیث را در این شبکه ها، در این کانال ها، در این فضاهای گمراهگری می آورند میگن ببینید امام شما هم امام سجاد هم در اذان حی علی خیر العمل نمیگفت و میگفت الصلات خیر من النوم. پس شما ایراد نگیرید که عمر بدعت گذاشته است و اذان رو تغییر داده. نه، ببینید، آه ببینید، آه امام سجاد مدرک تهذیب شیخ طوسی. خب درسته، درسته. اینجا قضاوت ها چند جور میتونه بشه. یه وقت ما اصرار کنیم که این در غیبت شیخ نیست، این اصرار بی خوده. یه وقت این که بگیم حدیث جعلیه، اینم بی خوده، چون سندها سندهای محکمی است و ما دلیلی نداریم که امام نگفته باشن. قضاوت صحیح و پخته و فقاهتی ای که مرحوم شیخ طوسی میکنه اینجا و جاهای متعددی مشابه این، میفرماید که نؤمن به ولا نعمل به. ایمان میآوریم، ایمان میآوریم به چی؟ که امام اینو فرموده باشند. مشکلی نداریم که امام فرموده باشند، اما لا نعمل به، به این عمل نمی کنیم. لأنها صدرت عن تقیته، چون این کلام از روی تقیه صادر شده. کلامی که از روی تقیه صادر شده در اون جایگاه خودش معتبره. جایگاه خودش کجاست؟ جایگاه خودش این است که امام معصوم، اینجا امام باقر علیه السلام که درباره پدر بزرگوارش سید الساجدین سخن گفته، امام باقر در جایگاهی بوده که به دلیل تقیه این کلام رو فرمودن. بسیار خوب. خب اما عمل به این نمی کنیم، چون اگر بخواهیم بگوییم امام معصوم بوده و در اذان اینجوری می گفته، خب این برای ما می شود مقتدا و باید عمل کنیم. اما مواردی را که ائمه به تقیه کاری کرده ان، اون مورد عمل ما نیست، مورد ایمان ماست که امام گفتن این رو، امام این رو عمل کردن، امام این رو گفتن. بله قبول، حرفی نیست، باش، حرفی ندارم من. ولی چون تقیه است عمل نمی کنیم. دقت کنید، این شاکلید شیخ طوسی، این شاکلید شیخ طوسی، دقت کنید، بسیاری جاها به کار میاد. آیا امیرالمؤمنین پشت سر خلیفه سقیفه‌ای نماز خوند یا نخوند؟ خب اینجا ممکنه بگیم بعضی از احادیثی که اینجا ساخته شده جعلیه، حرفی ندارم من. اما بعضی از احادیث ممکنه حدیث معتبر باشه، در کتاب کافی باشه، در جای دیگه باشه. بسیار خوب، اگر اینجوری بود میگیم ولو کان امیر المؤمنین پشت سر فلان خلیفه سقیفه ای نماز خونده باشد، اما این اصل عمل تقیه ای بوده است، نه این است که به این معنا باشه که حضرت امیر اون فرد را عادل میدانسته به دلیل خانواده حدیثی. یعنی ما در موارد مختلف که پیش میاد نباید یک دونه حدیث را از کل مجموعه احادیث منفک کنیم، جدا کنیم و رو اون حدیث تکی نظر بدیم. باید ماجرا رو ببریم در خانواده حدیثی و بر اساس خانواده حدیثی بگیم که امیرالمؤمنین اینها را به عدالت قبول نداشت، به عدالت به هیچ وجه قبول نداشت، بر اساس خانواده حدیثی، که بحث جالب و مفصلی است. خب ولذا اگر هم نماز خونده باشد که بعید هم نمیدانیم، بر اساس تقیه است. باب تقیه بابی است بسیار وسیعه، بسیار وسیعه، بسیار وسیعه. و اینجا من نمیخوام راجع به تقیه حرف بزنم، فقط میخوام اشاره ای بکنم به یکی از فوائدی و مطالب بسیار مهمی که ما از غیبت شیخ طوسی یاد میگیریم. مثلا فرض کنید، خب آیا امام فرزندان خودش را به نام ابوبکر و عمر و عثمان نام گذاشته یا نه؟ اونجا خیلی حرف داریم. یکیش اینه که ابوبکر اسم عام بوده، اسم عام که خب دلیل نمی شود بر این که ابوبکر معنای، یعنی اون مورد ابوبکر خاص ما. دقت کردی؟ ما افرادی داریم به نام صادق که اصلا فکرشون نظر دینی پرت بودن، نمیدونم واقعا ملحد بودن نبودن، ولی به هر حال از نظر دینی پرت بودن. صادق هدایت اسمش، صادق لقبش هم هدایته. خب چیکار کنم من؟ پس هر کس لقبش هدایت بود بگم یعنی تو هم عقیده صادق هدایتی؟ یا هر کس اسمش صادق بود به یه پدری ایراد بگیرم چرا اسم پسرت گشتی صادق که هم نام صادق هدایت بشه؟ حالا شما فرض کنید که یه وقتی صادق هدایت در یه روزگاری خیلی 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 مطرح بشود، احمد کسروی خیلی خیلی مطرح بشود، پس هر کسی اسم بچهش روش احمد یعنی مرید احمد کسرویه؟ این چه تفکر غلطی است که ما یه دونه ابوبکر رو در بین این همه ابوبکرهای تاریخ بزرگ بکنیم، بعد بگیم هر کی اسم ابوبکر گذاشت یعنی ناظر به اون ابوبکر؟ کی گفته اینا؟ ابوبکر لقب عام بود، اسم عامی بود. عمر اسم عام بود، عثمان اسم عام بود، عثمان ابن مزعون صریحا امیرالمؤمنین فرمود من پسرم را به نام عثمان ابن مزعون نام گذاشتم عثمان. این صریح کلام حضرت امیره، من عثمان ابن مزعون رو دوست داشتم به عنوان یک صحابی محبوب پیغمبر. خب حالا عثمان اسم کس دیگه هم بود؟ حالا اینه که یه سری جواب بمیدیم. من میگم اصلا به فرض که مراد همین ابو بکر ابن ابی قحافه بوده، عمر ابن خطاب بوده، این مورد نظر بوده، خب میگیم تقیه ایست، این عمل تقیه ایست و باب تقیه بازه حتی در اسم گذاری فرزندان. این ماجرا رو اگر درست بفهمیم جواب بسیاری از شبهات رو داده ایم. بله اگر بنده هم یه جایی گیر افتادم در عرض میکنم که یه جایی گیر افتادم در یه محیطی که این کار رو باید میکردم مجازم. لذا صریح حدیث داریم، یه موردی هست الان مدرکش تو ذهنم نیست ولی دیدم، اخیراً هم دیدم حتی، که اون شخص رسید خدمت امام علیه السلام، کسی بود در محیط مخالفین زندگی میکرد، اسم بچهش یه اسمی گذاشته بود الان تو ذهنم نیست، یه اسم اهل بیتی گذاشته بود، امام فرمود غیر اسمه، اسم رو عوض کن. آقا چی فرمود؟ مثلا فلان اسم که این بچه تو و خودتو انگوش نما نشوید به اسم یک اسم اهل بیتی، بالاترش رو به شما بگم. بعضی وقتا ائمه از یکی از اصحاب خاص خودشون بدگویی میکردن. ما بدگویی از در مورد زراره داریم، در مورد ابوبصیر، در مورد مفضل ابن عمر داریم، بدگویی از اینها. خب واقعا اینا بد بودن؟ جایی دیگه وقت ائمه توضیح دادن، میگم خانواده یک حدیث را باید ببینیم، یعنی تمام احادیث یا آیات یا نصوصی که ناظر به اون مطلب باید ببینیم، رو تمام مطلب قضاوت کنیم، نه رو یک جمله خاص از دل تاریخ بکنم این جمله رو و رو یه جمله قضاوت بکنم. خب ائمه ما داریم از زراره و نمیدونم ابو بصیر و اینا بدگویی کردن. جای دیگری توضیح دادن که بعضی جاها شما گیر میافتید به عنوان اینکه اصحاب ما هستید، دوستدار ما هستید، با ما مرتبطید، ما از شما بدگویی میکنیم که در یه جایی در یه جمعی که کلام برسد به گوش اونایی که دارن اذیتتون میکنن، ها او چرا اذیت میکنه شما را؟ میگه برای اینکه با امام صادق مرتبطه، امام صادق از شما بدگویی میکند که وقتی به گوش اون طرف رسید بگن ای پس زراره مرتبط با امام صادق نیست، پس کارش نداشته باشیم. سخت برای امام معصوم که بخواد از کسی مثل زراره بدگویی کند، از ابان ابن تقلب بدگویی کند، اما اونجایی که پای حفظ جان زراره و ابان و ابو بصیر و امثاله هم مطرحه میارزه یه بدگویی کردن. حالا اون بدگویی بماند در تاریخ، بگم ای پس این مفضلی که این همه شما ازش تعریف تمجید میکنید و توحید مفضل میخوانید، مفضل روایت در موردش وارد شده به نکوهش، خب این اینا مطلب روشن بشه. خواهش میکنم با اولین کلامی که شما شنیدید فوری قضاوت نکنید، اونها قرار دارن شیطنت میکنن که یه کلمه رو از بقیه متن و محتوا و زمینه هاش جدا بکنن و اونها بخوان شیطنت کنن. خب ما باید دقت کنیم، ما باید دقت کنیم که چه کلمه ای به گوش ما میخوره و چه داریم میکنیم. خب این یه داستان. نکته دیگر در مورد تهذیب شیخ طوسی اینه، این نکته خیلی خیلی درس آموز است برای همه ما، تک تک ماها. مقدمه تهذیب شیخ رو که بخونید، قبلا هم عرض کردم که تهذیب شیخ طوسی شرحی است بر کتاب فقهی فتوایی شبیه رساله عملیه که ما الان امروز میگیم، که استاد شیخ طوسی جناب شیخ مفید نوشته بود. من تو پرانتز بگم، یه وقتی در جلسه دوم بود احتمالاً به اشتباه گفتم صدوق شاگرد مفیده، اینو تصحیح کردم کتبی، اما شفاهی هم تصحیح میکنم که اگر کسی اون نکته کتب، اون یادداشت کتبی رو ندیده باشه، شفاهی تصحیح میکنم شیخ مفید شاگرد صدوق بود. اینجا بازی حرفای دیگری هست که الان وارد نمیشم در بین در بحث رابطه علمی شیخ مفید با صدوق، حرفای غلطی گفته شده، جواب میخواد، باشه سر جای خودش. به هر حال مفید شاگرد صدوق بود و شیخ طوسی شاگرد مفید بود. خب شیخ مفید رساله عملیه ای نوشته بود به نام المقنعه، این رساله عملیه ای بود از شیخ مفید که مرجع شیعه بود برای عمل مردم، کتاب مختصر کم حجمی است. شیخ طوسی به عنوان اینکه شاگرد مفید بوده آمد شرحی بر این نوشت، شد تهذیب الاحکام، 10 جلد بزرگ. خب مهم مطلب اینه، ایشون اونجا در حدود 13,000 حدیث اگر اشتباه نکنم نقل میکنه در این 10 جلد، و خب با توضیح، با دستبندی، با جمع بین روایات، با تبیین مواردی مثل مورد تقیه که عرض کردم و موارد دیگر، در واقع بیان میکنه شیخ طوسی با این کارش در عمل میگه یه حدیث رو که شنیدید، صرف این که حدیث رو شنیدید فوری قضاوت قطعی نکنید، قبلش، بعدش، مسائلش، آنچه در اصطلاح گفته شده، در لسان روایات گفته شده درایت الحدیث، و به ما گفته ان یک حدیث را که با درایت یاد بگیرید بهتر است از 1,000 حدیث که همین جوری بدون درایت نقل بکنید. نقل حدیث خیلی کار مهمی است، خیلی کار مفیدی است. من در جلسات دیگر و تو برنامه‌های دیگر عرض کردم اصلا برای نقل حدیث نذر بکنیم، ما خیر می‌بینیم از این مطلب که بخواهیم نذر بکنیم، دقت می‌کنید؟ اما برای این نقل حدیث یادمان باشد حدیث زمانی فایده کامل ازش برده می شود و بهره برداری کامل ازش می شود که با درایت همراه باشد، درایت الحدیث هم داشته باشیم. درایت الحدیث خب کار می بره، البته، یعنی زمان می بره، کار می بره، استاد باید دید یا از اساتید باید کمک گرفت. مثلا شما وقتی کتاب کافی میخوانید واقعا بعضی جاها احادیث خود لفظ حدیث گویا نیست، اما وقتی کنارش مرآت العقول علامه مجلسی را بخوانیم به عنوان شرح بر کافی، معضلاتی حل کرده، گره هایی باز کرده مرحوم مجلسی به عنوان یک فقیه محدث مبرز عالی، دقت کردید؟ و جالبه همین کاری که شیخ علامه مجلسی در مورد کتاب کافی کرده، بر تهذیب شیخ طوسی هم در شرح نوشته، اسمش گذاشته ملاذ الاخیار، که اون کتاب ملاذ الاخیار 16 جلد چاپ شده، او هم موجوده، او هم یک دریایی است از مطالب در مورد تهذیب شیخ و حل معضلات بعضی از مشکلاتی که در تهذیب بوده، و اینها نتیجه تدریس های مکرر علامه مجلسی بوده از کافی و تهذیب و امثالهم، که خب این تدریس ها الان حتی در حوزه هم یه مقداری کمرنگ شده و باید احیا بشود. این عمل مختصر و نارسای بنده با همین کم اندکی معلوماتی که دارم، یه قدم کوچکیست برای همین کار که یه مروری بر کتاب غیبت بکنیم. من اینکه اینجاها بعضی از مقدمات رو یه مقدار عمدن تو مقدمات میمانم برای این است که یه مقدار بیشتر بریم تو فضای احادیث و فضای صدور احادیث، که این حدیث نسبت به حدیث واقعا جفا شده و این مطالب کمتر گفته شده. به هر جهت تهذیب را شیخ طوسی نوشت در جواب در شرح المقنعه استادش، و چه سنی شروع کرد؟ 23 ساله بود که این کتاب تهذیب را شروع کرد. البته کی تمام شده دیگه ما نمیدونیم، اما 23 ساله بود و زمان حیات استادش، طبیعتا با رضایت استادش بوده و شاید به امر شیخ مفید بوده، دیگه ما این رو نداریم این جزئیات رو، اما یه انگیزه عالی شیخ طوسی بیان میکنه. من همه یه ماجرا رو گفتم به خاطر اون انگیزه گفتم. انگیزه اینه، ایشون میگه که به من خبر رسید که یکی از شیعیان به خاطر این که دیده بعضی از احادیث با هم یه تعارض ظاهری دارند، به خاطر این تعارضات ظاهری بعضی از احادیث از مذهب حق برگشت و رفت به مذهب دیگری و روش دیگری. من به خاطر جوابگویی به او و برای این که سوالات او را، اون سوالات ذهنی او را جواب بدهم، این کتاب را نوشتم. ببینید کتاب شیخ طوسی این کتاب را نوشت برای اینکه غیرت دینی داشت، برای غیرت دینی که داشت از این که یک نفر از این ماجرا، که یک نفر، فقط یک نفر از تشیع برگشته، به رگ غیرت شیخ بر میخوره و یک کتاب 10 جلدی مفصل مینویسه، سالها عمرش رو پای این میگذارد. کجاست اون غیرت ها؟ امروز فرزندان ما از دین بر نمیگردند؟ کجا رفت اون غیرت ها پس؟ من و تو چی کاره ایم؟ نگوییم که ما نرفتیم حوزه علمی قم درس بخونیم، میگم از حوزه علمی قمه، همین مقدار که بلدید به فرزندانمان گفتیم، همین مقدار که بلدیم هممون. جالب مطلب، نکته‌ای که گفتم برای این گفتم، خالصانه عمل کنیم خداوند برکت قرار میده، خالصانه عمل، خالصانه یاد بگیریم، خالصانه یاد بدهیم، خالصانه ترویج کنیم، خداوند برکت قرار میده. شاگردی تربیت میکنیم از خودمان قوی تر، از خودمان قوی تر ها، فرزندی تربیت میکنیم از خودمان متدین تر. چه اشکال داره؟ کی گفته بنده آخر ایمانم؟ بنده که آخرین درجه ایمان نیستم که. چه بسا خالصانه دست فرزندم را بگیرم، نتیجه این بشود که خداوند متعال او را بالاتر از خودم قرار بده و من در تمام خیرات او شریکم. دقت کردی چی میخوام بگم؟ نکته مهم اینه، شیخ طوسی خالصانه قدم برداشت برای نجات یک نفر، هدایت یک نفر، اسمشو برده تو مقدمه تهذیب، برای نجات و هدایت یک نفر. خداوند این برکت را در این کتاب مستطاب قرار داد که شد محور فقاهت شیعه تا الان 1000 سال گذشته، محور فقاهت شیعه است. مطلبی اخیراً گیرم اومده خیلی جالبه، حیفم بیاد چون تازه گیرم اومده و مستند و معتبره، حیفم اومد که به شما نگم. شباهت موضوعی به این مطلب داره ولی ارزش داره. کتابیست به نام جواهر الکلام از مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، متوفای 1266، استاد شیخ انصاری صاحب. این کتاب اینقدر مهمه که دیگه شیخ محمد حسن نجفی معروف شده صاحب جواهر. علل قاعده این هم جواهر رو شنیدید و هم کلمه صاحب جواهر و هم این که بعضی وقتا شنیدید فقه جواهری، فقهی به شیوه صاحب جواهر، اینو شنیدید علل قاعده. درباره جواهر خوبه که بدانید این کتاب شرحی است بر شرایع الاسلام محقق حلی از قرن 7 تقریبا. محقق حلی در قرن 6 و 7 یه دوره فقهی مختصر نوشت، دوره 7 یا 8 حالا اون حدود است، حدود قرن 7 عرض میکنم که یه دوره فقهی نوشت به نام شرایع الاسلام که کتابش هم موجوده در 4 جلد. این دوره خب طبیعتاً موجز نوشتن، مختصر نوشتن، مرحوم صاحب جواهر آمد شرحی بر این نوشت به نام جواهر الکلام، 43 جلده. درج یکی از منابع اصلی استنباط احکامه. الان با وجود گذشت نزدیک به 200 سال هنوز یکی از منابع اصلی استنباط احکام جواهره، و در یکی از چیزایی که میخوان میزان فقاهت یک فقیه را معلوم کنن این که مثلا بگن چند بار جواهر خونده، انقدر مهمه مطلب. خیلی عجایب و نوادری دارد و اینها بماند. یک کلمش تازگی ها گیر من اومده، خیلی عالیه اون کلمه. کلمه اینه که از صاحب جواهر نقل شده که من این کتاب، چون زمان حیات خود صاحب جواهر این کتاب مهم شد و مطرح شد و جا افتاد و شایع شد و نسخه هاش رفت این طرف و اون طرف، از زمان حیات صاحب جواهر، این نشد که یه مدت بگذره بعد بگن کتاب مهمه. هنوز خود مؤلف زنده بود معلوم شد کتاب چقدر مهمه. آکانات مرحوم صاحب جواهر ازش نقل شده که من این کتاب رو ننوشتم که بشه یه کتاب علمی و مطرح و رایج و دست به دست بگرده، من اینو نوشتم چون این مدتی بنا بود از نجف بیام بیرون و در یه روستایی اسم بردن از روستاهای اطراف حله ساکن بشم، به خاطر اون مدتی که بنا بود در اون روستایی که الان اسمش تو ذهنم نیست، تو اون داستان هست نقل قولی که داره، میخواستم در اونجا ساکن بشم و گفتم ممکنه مردم از من سوالاتی بپرسن، برای این که یه جزوه ای داشته باشم، یه کتاب دم دستی که اگر کسی چیزی پرسید بتونم درست جواب بدم. جواهر رو برای این نوشتم، نه نوشته بودم که صاحب نام بشم، کتاب سال حوزه بشود، کتاب سال نمیدونم فلان بشود، سکه بگیرم، جایزه بگیرم، پول بگیرم، شهرتی پیدا کنم. برای اینها نبود، برای نام و برای نان نبود، برای این بود که خدمتی به مردم بکنم. به هر حال این مردم از ما به عنوان این که ما درس فقهی خوندیم سوال شرعی میپرسن، من یه جزوه ای داشته باشم که بتونم جواب بدم. جواهر رو نوشتم جزوه دم دستی خودم باشه. خداوند برکتی در این قرار داد. خب خدا برکت میده. این درسی است برای ما تا همینجا، از تهذیب شیخ طوسی بگیر تا جواهر شیخ محمد حسن نجفی بگیر، درسی است برای ما خالصانه مخلصانه بیاییم به یاری امام عصرمان بشتابیم، برای کمک و یاری امام عصرمان اون مقداری که بلدیم یاد بدهیم و عمل کنیم، بعد برسیم به اینجا. امام صادق سلام الله علیه فرمود من علم لله و علم لله و عمل لله، کسی که برای خدا یاد بگیرد، برای خدا یاد بدهد، برای خدا عمل کند، خلوصش و اخلاصش رو در این قسمت ها به کار ببرد، دعای فی ملکوت سماوات عظیما، در ملکوت سماوات ملکوت آسمان ها میگویند این همچی آدمی آدمه بزرگی است. ببینید نامگذاری ماها تو روی زمین که ما بگوییم کسی بزرگه، یا از رو دو قرون پول میگیم، یا یه قدرتی، یا یه مقامی، یا یه شهرتی، ولی وقتی در ملکوت میگوین از روی واقعیت میگوین، در ملکوت آسمان بگن کسی بزرگه، موقعیتی است که الان ماها میتونیم در این دنیا به دست بیاریم. خب پس یاد بگیریم برای خدا، یاد بدهیم برای خدا، عمل کنیم برای خدا. وقتی که یاد گرفتیم و یاد دادیم برای خدا، ولو به یک نفر، ولو برای یک نفر، ولو به قصد یک نفر، میبینیم برکتی قرار داده میشه، میشه تهذیب شیخ، میشه جواهر الکلام، و میشه این همه برکاتی که ما نشستیم سر سفره خیلی از این برکات که حتی شاید اسم و رسم اون افراد را هم ندانیم. این مقدار به عنوان معرفی از تهذیب شیخ طوسی و دو نکته ازش در واقع گفتم، این دو نکته، و الا نکات علمی فراوان دارد. همین پایان نامه ای که خود من نوشتم، یکی از در اون پایان نامه من اسم بردم، لیست کردم حدود 90 تا کتاب که حول و حوش تهذیب شیخ طوسی نوشته شده، از آثاری که در همان زمان ها نوشته شد تا آثاری که امروز نوشته شده، حدود 90 تا کتاب من اسم بردم، چاپ شده، نشده، موجود، غیر موجود. به هر حال خب این نشون میده که این به این کتاب محوریتی و ارزشی و جایگاهی داره. اون بحثای علمی همه سر جای خودش، احتیاج داره به مقدمات علمی که از اون صرف نظر میکنم. دو نکته عرض کردم، یکی نکته تقیه که تبیین مواضع تقیه که جوابگویی به خیلی از اشکالات و شبهات شاکلیدی است برای پاسخ به شبهات. یکی دیگه مسئله خلوص و اخلاص شیخ طوسی که خداوند چه برکتی در او قرار داد. امیدوارم این اقدام مختصر ما در معرفی کتاب غیبت شیخ طوسی به همین گونه انشالله خالصانه باشد. امیدوارم که خداوند خلوصی در او قرار بدهد، به قصد تقرب به امام عصر سلام الله علیه باشد و خداوند برکتی در این کار قرار بدهد که نسل‌های آینده ما، کسانی که استفاده می‌کنند از اینها، کسانی که یاد می‌گیرند، یاد می‌دهند، عمل می‌کنند، توجه می‌کنند، ترویج می‌کنند، همه به یه نوعی مشمول عنایت امام عصر علیه السلام باشند. اللهم اکشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.